ですよ。
そう。それじゃあ、まあ、バスぐらいダメみたいに、ずっとダッシュ自家で、誰だってダッシュかって。که بحث اصلیمون بعداً درباره خط فارسیه ولی قبل از اینکه به خط فارسی برسیم من مایلم یه بحث باز کلی‌تر ورای زبان فارسی به طور کلی در مورد علل اصول سیاست‌های تغییر خط بگم امیدوارم خیلی فشرده و کوتاه بگم که بعد بریم دیگه به سراغ خط فارسی و ببینیم مشکلات خط فارسی چی و چه کارهایی براش کردن یا پیشنهاد میکنن که بکنن یا میشود کرد.
بسیار.
مثلا اینه که بحث کنونی این هستش که وقتی که ما نتیجه گرفتیم که علل اصول زبان با خط یا خط با زبان در واقع انتباق نداره به دلایلی که گفتیم زبان میل به تغییر داره، خط میل به تثبیت داره، مسئله اقتباس و همه اینها رو گفتیم. حالا
یعنی منظورت اینه که توضیحی که انطباق 100% نمیتونه داشته باشه.
نه نمیتونه داشته باشه، عملا وجود نداره. ما در خطهای مختلف آدم ببینیم ولی در این حال در وامه مختلف به خصوص در عصر کنونی که مسئله گسترش سواد و سوادآموزی و بایگانی ها و مسئله کتابت در جهان مدرنی که ما توی زندگی میکنیم، مسئله نوشتن و نگارش خیلی مسئله مهمیه. جوامع مختلف تلاش کردن که این انطباق رو تا اونجا که ممکنه بیشتر بکنن، یعنی تلاش های آگاهانهی برای این انطباق انجام گرفته. اینطوری نیستی به این نتیجه رسیده باشن که نه با وقافت ولش کن، حالا که انطباق پیدا نمیکنه ما اونو به امان خدا رها میکنیم. از این نظر به طور کلی در جهان مدرن مسئله سیاست‌گذاری وجود داره در زمینه‌های مختلف، برای اقتصاد، برای سیاست، برای حکومت، برای آموزش پرورش. دولت‌ها، جوامع تلاش می‌کنن که سیاست‌گذاری بکنن، برنامه‌ریزی در واقع می‌کنن. این شامل حال زبان و به خصوص شامل خط هم میشه که ما الان میخوایم در موردش صحبت بکنیم.
درست.
من میخوام کمی درباره این مسئله سیاست گذاری و برنامه ریزی حرف بزنم که خط رو هم شامل میشه. یعنی در واقع تصمیم گیری آگاهانه از بالا به وسیله سازمان ها، چه دولتی چه خصوصی، سازمان ها یا گروه های اجتماعی برای ایجاد انطباق بین خط و زبان یا در واقع اصلاح خط.
بسیار.
در این زمینه سیاست گذاری هایی که برای خط در جوامع مختلف انجام شده در قرن بیستم و در قرن بیست و یکم، به خصوص این دو قرنی هست که سیاست گذاری در مورد خط و برنامه ریزی در مورد خط و مدت درش می‌بینیم. قبل از اون چنین چیزی به این صورت نبوده. دو عامل عمده در سیاست گذاری خط دخالت داره. یکی این که میزان دستکاری چقدر باشه، یعنی ما بیان خط رو دستکاری بکنیم برای اینکه بر زبان منطبق بشه، چقدر باید دستکاری بکنیم؟ کاملا عوضش بکنیم؟ کمی عوضش بکنیم؟ اگر کمی عوضش بکنیم یا تا حدودی عوضش بکنیم چقدر عوضش بکنیم؟ اگر به کلی عوضش بکنیم چگونه عوضش بکنیم؟ یکی مسئله میزان دستکاری در خطه، یکی هم جهتگیری دستکاریه. یعنی اینکه ما از نظر عملی و از نظر ایدئولوژیک ما به چه سمتی حرکت میکنیم. مثال برات مثلا بذارم، موافقان تغییر خط در زبان فارسی میگن خط رو ما باید عوض بکنیم، پس معتقدن دستکاری باید 100% باشه. خب و همچنین
یعنی میگن به کل میگن خط اصلا باید یه خط دیگه بشه.
آره، از آخونزاده در قرن 19 تا به امروز تمام موافقین، تا به امروز همین الان که من با تو دارم صحبت میکنم، گروهی موافق این هستن که خط فارسی هم باید عوض بشه.
مثلا بشه لاتین.
خب.
درست.
خب. پس گروهی هستن که موافق تغییر 100% هستن، دستکاری 100% هستن. این یک عامله. یک عامله دیگه هم عامل سیاسی و ایدئولوژیک هست، یعنی جهتگیری هست. مثلا میگن که این خط باید عوض بشه برای اینکه این خط عربیه، اصلا ما نمیخوام با عربی آمیخته بشه، یا اصلا عربی گاهی وقتا استدلال های ظاهرا علمی میکنن، میگن عربی متعلق به یک خانواده زبانی دیگه است، فارسی هندو اروپایی، عربی یک زبان سامیه، اصلا حتی به درد فارسی نمیخوره، یا اصلا میگن با عرب ها از اول دشمنی داشتیم، یا یا مانند کسانی که در سر قبر کوروش در 15 آبان جمع شده بودن فریاد می‌زنیم که ما آریایی هستیم، عرب نمی‌پرستیم، در چه خطشون نمی‌پرستیم، خطشون می‌خوام بذاریم کنار. خب پس جهت‌گیری هم در این وسط مهمه، یا استدلال‌های نظیر این میشه که خط لاتین علل اصول چون ما رو به تمدن جدید جهان نزدیک میکنه خط مناسب تریه، یعنی کاری با شکلش ندارن. فیلم مثلا گاهی وقتا ممکنه که کار با شکلش داشته باشن، بگن به لحاظ گرافیکی برای ما بهتره، خط مناسب تریه، چیزایی. بنابراین این دو عامل در سیاست گذاری خط دخالت میره، میزان دستکاری، جهتگیری دستکاری. تمام سیاست گذاری های خط دو هدف عمده رو دنبال میکرده، تمام سیاست گذاری ها در قرن 20 و 21 تمام این سیاست گذاری ها دو هدف عمده رو دنبال میکرده، یا تغییر خط یا اصلاح خط. تغییر به این معنی که کاملا بذاریمش کنار، دستکاری 100%، اصلاح هم به این معنی که خب ما نمیخوام 100% کنارش بذاریم، ولی میام یک عناصری رو درش اصلاح میکنیم، مثلا حروف اضافه رو میریزیم بیرون یا چیزای نظیر این. خب
درست.
چرا چنین پیشنهاد هایی میشه؟ پیشنهاد تغییر کامل یا اصلاح خط میشه؟ استدلال ها رو هم دیگه ما بیش باش آشنا هستیم ما تا الان، فقط من یه دور مرور میکنم. میگن اولین استدلال، اولین انگیزه این هستش که خط با زبان انطباق نداره و با باید یک خطی داشته باشیم که با زبان منطبق بشه.
آره.
که ما قبلا بحث کردیم، گفتیم که این انطباق عملا انطباق 100% ممکن نیست، اگر ممکن باشه در کوتاه مدت ممکنه، در بلند مدت ممکن نیست چنین چیز. خب یک استدلال دیگری که میکنن، مربوط به آموزش پرورشه. میگن که اگر خط ما کاملا بر زبانمون منطبق باشه آموزش مؤثرتره. آموزش هم به خصوص مسئله سواد آموزی رو مطرح میکنند. میگن که سواد آموزی راحت تر انجام میگیره. خب
بله.
این مسئله کاملا قابل مناقشه است. این مسئله هم برای اینکه ما میبینیم که جوامعی وجود دارن که به لحاظ میزان سواد از جامعه‌های با خطهای منطقی تر ممکنه که میزان با سوادشون خیلی بیشتر باشه. خب بنابراین آیا ضرورتاً یک خط به اصطلاح منطقی تر آیا بر میزان سواد آموزی اثر میگذاره یا اثر نمیگذاره؟ در این زمینه لازم حتماً یک مطالعه اجتماعی در جوامع مختلف انجام بگیره که معلوم بشه آیا میزان سواد آموزی، بالا بودن یا پایین بودن میزان سواد آموزی، میزان تعداد افراد با سواد در اون جوامع به خطشون ضرورتاً ارتباط داره یا به عوامل اجتماعی بسیار پیچیده‌تر دیگه ارتباط داره. ولی به هر حال
قابل مناقشه است.
استدلال سومی که میکنن طرفداران تغییر یا اصلاح خط، میگن که خطی که بر زبان کاملا منطبق باشه خواندن و نوشتن را آسان تر میکنه، فارغ از مسئله نرخ سواد آموزی. علل اصول خواندن و نوشتن آسان تره، برای اینکه ما راحت میتونیم یک متن رو بخونیم، در نتیجه سرعت خواندن ما افزایش پیدا میکنه، یا چون املا راحت تر میشه ما سریع تر میتوانیم بنویسیم. این استدلال هم قابل مناقشه هست و لازم حتما مطالعات روانشناختی در مورد شیوه خواندن و شیوه نوشتن در افراد بالغ انجام بگیره، افرادی که خواندن و نوشتن رو سالها زیاد گرفتن و آدمای داره سن بالاتر رفتن، نه نو آموزان منظورمه، قابل مناقشه. برای اینکه معلوم بشه که واقعا واحد خواندن و واحد نوشتن آیا مثلا حروف هست یا مثلا کلمات هست، آیا ما شکل گرافیکی کلمات رو با چشم و در مغزمون اسکن میکنیم و سپس میگیم متن رو ما میخونیم، یا ما واقعا میان و موقع خواندن میان حرف به حرف میخونیم، آیا سرعت خواندن برای یک فرد انگلیسی زبان ضرورتاً، چون خط انگلیسی خط بسیار بدیه، ضرورتاً این سرعت کمتر هست از یک عرب زبان که خطش با زبانش انطباق بیشتری داره؟
آره.
آیا ضرورتاً عرب ها تندتر میخونن تا انگلیسی زبان ها؟ این مطالعه احتیاج به یک مطالعه روانشناختی داره. من در اینکه پاسخ خیلی سرراست باشه تردید دارم، ولی ما فعلا از ده موردش میگذاریم. فقط میخوام بگم که استدلال ها چی هست و آیا این استدلال ها قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست.
سوال.
بله
سریع میگم که این آخری رو نمیدونم، اگه بعدا بهش برمیگردی خوبه، و یا نه من فکر میکردم جواب این سوال کم و بیش داده شده، این که ما کلمات رو حرف به حرف نمیخونیم، حتی خودت هم قبلا بهش اشاره کردی.
آره.
کل کلم واسه همینه که به قول اینا ریداندنسی یا چیز میتونن حروف بعضی کلمات رو بندازن ما اصلا ما نفهمیم و داریم کلمات رو میخونیم. ولی فهم میکنم سوال تو که تمامیش هم همینو گفتی این نیست که لزومن ما کلمه به کلمه میخونیم یا نه، ولی میگه حتی کلمه خوندن هم، این که ما شکل رو میبینیم و میخونیم، آیا سرعت به جا آوردن کلمه، شکل کلمه و انطباقش با خود کلمه آیا به شکل حروف بستگی داره یا نداره؟ مثلا
کاملا به شکل حروف
یعنی پیچیدگی حروف آره احتمالا داره، یعنی اگه هرچی پیچیده تر باشه احتمالا، نمیدونم من که چینی نمیدونم، ولی مثلا ظرافت چینی رو نمیدونم، ولی حالا مثلا به طور مثال میشه فرض کرد که چون چینی خیلی ظریفه سرعت خوندن درش شاید پایین تره، چون باید متوجه اون کسانی که چینی رو میخونن متوجه اون دقایق رو بتونن ازن تشخیص بدن، این به خاطر شکل حروفه. این ربطی داره به حرفی که زدی؟ البته نمیخوام زیاد طولش بدیم، ولی تو به عنوان یه جواب مطرح کردی، من گفتم شاید
کاملا ربط داره. الان مثلا مثال بزنم، اگر کلمه اداس رو، همین کلمه اداس رو در انگلیسی که A D U LDT هست دیگه، LT هست اگر جای اگر Lش رو تو حذف کنیم در متن، فردی که در سلیم خونه این کلمه رو نمیتونی بخونه، اگر Lش رو حذف بکنیم کلمه رو نمیتونی بخونه، ولی اگر جای L و T رو عوض بکنیم کلمه رو میتونی بخونه، داره ممکنه متوجه هم نشه.
بله.
چرا؟ برای این که او وقتی با چشمش داره کلمه رو میگیره، این تطبیق بلندی های گرافیکی کلمه رو چشم میگیره، اگر در این تطبیق بلندی ها خلالی ایجاد نشه اون میره جلو متوجه هم نمیشه، ولی اگر در تطبیق بلندی ها خلالی ایجاد بشه مکس میکنه و میگه این کلمه غلطه، و همین مکس که میکنه که باید وقتی مکس میکنه باید حد بزنه، حدتون سریع میزنه پیدا میکنه میره، ولی خود مکس حد بزن صرفش رو میگیره ازش،
خط در صد میگیره. آره درسته. خیلی جالب بود. پس شکل خط میتونه در سرعت خوندن اثر بزنه.
دقیقا. استدلال چهارمی که میکنن میگن که اگر که ما بیایم خط رو عوض بکنیم یا اصلاح بکنیم، شکل گرافیکی خط رو ساده تر میکنیم، یعنی مثلا این همه شکم داشته باشه، ما نونمون شکم به سمت چپ پیدا میکنه، عینمون شکم به سمت راست پیدا میکنه، فل مثلا ما شکل گرافیکی خط رو ساده تر میکنیم. این هم قابل مناقشه هست، برای اینکه ما دقیقا تعریف ساده رو نداریم، ما دقیقا نمیدونیم ساده چیه، می‌دونی چه چیزی ساده است؟ آیا ضرورتاً خط انگلیسی ساده‌تر از خط فارسی از نظر گرافیکی دارم میگم؟ از جغرافیایی در اون خط انگلیسی ساده تر از خط فارسیه. البته من اگه الان به یک بچه آمریکایی بخوام خط فارسی رو یاد بدم خیلی برایش سخت، میگه این خط کرسیده، یک اصطلاح کرسیو هم براش دارم، میگم این خط کرسیده. چرا؟ برای اینکه میزان انحناها درش بیشتره. ولی آیا اگر خطی میزان انحناها درش بیشتر باشه، آیا اون خط ضرورتاً خط مشکلتریه؟ اینکه خطی اگزاتیک باشه، یعنی قریب باشه برای یک نوآموز، یک بحثه. ولی اینکه ما بگیم ساده تره یا مشکل تره، یک بحث دیگه است. در نتیجه من نمیخوام وارد این بحث بشم باز، ولی میخوام بگم که خود این بحث هم به هر حال تعریف ساده یه مقداری تعریف سختیه. ما بگیم که چیزی ساده. آخرین استدلالی هم که طرفداران تغییر و اصلاح خط میکنن استدلال ایدئولوژیکه، یعنی تغییر جهت فرهنگی، تغییر جهت فرهنگی که در واقع ما به لحاظ فرهنگی بگیم که ما میخوام از یک حوزه تمدنی جدا بشیم و به یک حوزه تمدنی دیگه بپیوندیم. ما میخوام از حوزه تمدنی ایران اسلامی جدا بشیم که با عربی ارتباط داره، با دین اسلام ارتباط داره یا چوچه، و به یک حوزه تمدنی اروپایی نزدیک بشیم. این همون کاریه که مثلا در ترکیه میشه. در ترکیه این جهتگیری فرهنگی در کنار بقیه استدلال هایی که اونها هم حتما داشتن، در کنار بقیه استدلال ها، این استدلال هم استدلال قدیر بوده که ترکیه میخواست یک جامعه اروپایی باشه. خب این تغییر جهت فرهنگی هم یکی از انگیزه ها یا استدلال هایی که گاه پنهان گاه آشکاری هست که طرفداران اصلاح یا تغییر خط میکنند.
یه بار به من یاد دادی که اصلا در ترکیه هدف آتاتورک و دیگران این بود که، درست میگی، که ترکیه رو جدا کنن از فرهنگ ایرانی اسلامی، یعنی هر دو براشون مهم بود، یا ایرانی عربی و وصلش کنن به اروپا.
دقیقا اصلا این فکر رو داشتن، این فکر مدرن سازی افراطی که در ترکیه در دهه دوم، دهه اول و دوم قرن بیستم بود، این فکر برای این بود که جامعه ترکیه جامعه اروپایی بشه بعد از تجزیه عثمانی، بعد از تجزیه امپراتوری عثمانی فروپاش. حالا این استدلال ها هست. خب
بله،
این کلن این استدلال ها در سیاست گذاری ها برنامه ریزی های خط وجود داره. حالا مسئله این هستش که اگر قرار باشه که این سیاست گذاری ها، این برنامه ریزی ها انجام بشه، چه کسی باید این کار رو بکنه؟ یعنی متولی این کار چه کسی باید باشه؟ میدونیم؟ این خود مسئله مهمه. یعنی من تو بتونیم امشب بشیم خط رو اصلاح بکنیم، یا یعنی اینکه باید یک متولی گردن کلفتری از دوتا آدم، حتی اگر اون دوتا آدم کاملا با صلاحیت هم باشن، فرض کنیم باشن، آیا متولی گردن کلفتاری میخواد؟ متولی های چنین کاری، چنین برنامه ریزی هایی، چنین تغییراتی در زبان، در خط، در درجه اول دولته. اولین متولی و گردن کلفترینشون دولت ها هستند که مهمترین بازیگر حوزه سیاست گذاری هست. خب به چند دلیل این قدرت رو داره. یکی این که بودجه در اختیارشه، چون این کار پول میخواد، به خصوص اگه تغییر خط بشه، چون میدونی مثلا باید تمام کتاب های درسی عوض بشه فلمثل.
درسته،
چون ما آموزش پرورش سراسری داریم، ما حالا در قرن پنجم هجری که زندگی نمی کنیم که. خب
درسته،
تمام کتاب های درسی باید عوض بشه، این پول لازم داره. خب
درسته،
کیبورد ها، صفحه کلید های کامپیوتر ها باید عوض بشه، این نتیجه پول داره. خب تکنولوژی باید عوض بشه. خب یکی بودجه دست دولته، سیستم اداری دست دولته، و سیستم اداری مهمه، برای که سیستم اداری بایگانی ها دست سیستم های اداری هست.
بله،
تمام بایگانی ها، اسناد رسمی، اسناد آموز پرورش، اسناد مالکیت، ازدواج، طلاق، مرگ، ثبت احوال، همه اینا همه اینا با خط نوشته میشه، اصلا شوخی نیست. این در دست دولته. رسانه
اصلا دولت و دولت به یک معنی ببخشید، دولت به یک معنی تحمیل میکنه یا اعمال میکنه تو جامعه، چون مردم باید با دولت مکاتبات کنن، نامه های رسمی و امثالون. البته این به بعدی هم مربوط میشه. بله
دقیقا. سوم، رسانه ها به خصوص در کشوری مثل ایران که رسانه ها یا دست دولته یا دولت روشون نفوذ بسیار زیادی داره. خب رسانه ها به خصوص رسانه های نوشتاری مثل مجله ها، روزنامه ها و اینها، مطبوعات به طور کلی. و چهارم، آموزش‌پرورش دست دولته. باز
بله.
یا کاملا دست دولته یا دولت نفوذ قطعی داره روش.
درسته.
برای دولت مهمترین بازیگره. و اون چیزی که تو گفتی که خیلی مسئله مهمه، دولت قدرت اقنایی داره به خاطر اینکه زور داره. میدونی؟ زور داره و رسانه داره و زور داره و پول داره، قدرت اقناییش بالاست، یعنی میتوانه جامعه رو به یک چیزهایی مجبور بکنه، یا با تبلیغات یا با زور یا با تهدید میتوانه اونها رو به این سمت یا به اون سمت بکشونه. پس دولت مهمترین بازیگر، ولی تنها بازیگر. بازیگر دوم روشنفکرها هستند، یعنی اهل قلم و درستانده ها. برای اینکه اونا می نویسند، برای اینکه مطبوعات دارند، روزنامه دارند، می نویسند، سخنرانی می کنند و روی جهتگیری های جامعه تأثیر می گذارند. حتی گاهی وقتا روی دولت ها اثر می گذارند. بستگی به این داره که دولت چقدر اونها رو به همکاری دعوت بکنه، میتونن روی دولت ها تأثیر بگذارن. اهل فکر هستن، اهل ابتکارن، اهل نوآوری هستن و در جهتگیری دولت و جامعه تأثیر بگذارن.
در علاقه که خودت گفتی به طور ذهنی داری میگی که به طور ذهنی داری میگی اهل قلم، تولیدات زبانی هم یه قسمت مهمش دست اوناست در دولت. اونا هستن که کتاب میرن بیرون و نه تنها قدرت اقنایی دارن و مردم به اونا گوش میکنن، بلکه اصلا مردم باید تولیدات اونا رو بخونن و اونا میتونن تصمیم بگیرن که آیا با این خط جدید موافقن یا نه.
و یه نوع تولیداتی هم دارن که با تولیدات دولتی فرق میکنه. دولت هم تولید آثار مکتوب خیلی زیاد داره، الان گفتم مثل
بله.
نوع تولیدات روشنفکران نوع تولیداتیه که بخش‌های مؤثری از جامعه رو جذب می‌کنه.
درست.
مثل دانشجوها، مثل دانش آموزا، می‌دونی، رمان می‌نویسن، کتاب می‌نویسن، مقاله می‌نویسن. خیلی مهمه دیگه.
درست.
بخشنامه صادر نمی‌کنن.
درست.
و بازیگر سوم که از همه کمتر تأثیر داره و قدرت اجرایی داره، مردم هستند. مردم عادی.
درست.
مردم عادی. نه روشان فکرن نه دولتی هستند، به خصوص در جهانی که ما الان در قرن 21 توش زندگی میکنیم، در این دهه دوم قرن 21 توش زندگی میکنیم. مردم شاید تا 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش مردم خیلی مهم نبودند یا اصلا بازیگر نبودند در این عرصه، ولی الان به خاطر شبکه های اجتماعی مردم عادی بازیگر شدن. شاید هنوز بازیگران خیلی مهمی نیستن، ولی بازیگرهای بدون تأثیری هم نیستن.
درست. من درست میفهمم داری میگی که تا همین اواخر نقش مردم، نقش ما به طور کلی، نقش مصرف کننده بود، یعنی ما فقط گیرنده بودیم، زیاد اثری نمیذاشتیم. حالا کم و بیش یه مقدارم نقش تولید کنندگی پیدا کردیم در عرصه خط، چون همه می نویسن به یه شکل.
همه می نویسن. آره دقیقا. همه می نویسن و تصمیماتی که اونا می گیرن، تغییراتی که در املا می دن، گاهی وقتا اشتباهه، از روی بیسوادیه، گاهی وقتا هم آمدن تغییر می دن، ما هم می خونیم و رو ماها تأثیر می گذاره.
رسمی. من جالب اینو گفتیم، من فقط یه نکته معترضه. مثلا چیزایی که حتما تو ذهنت داری و بیشتر از من میدونی، اخیرا من متوجه شدم که در مکاتبات مثل ایمیل، مثل جای دیگه، حتی چیزای عمومی به قول تو شبکه‌های اجتماعی شروع کردن فارسی زبان‌ها، بعضیا اون به اصطلاح چی میگیم ما، به یه به یه میگیم که بعد از هی میاد بهش میگن یای چی به شما بگیم
یای کفی اضافه.
یه بار دیگه بگو.
کفی اضافه. کفی اضافه.
کفی اضافه که بعد از هی به اصطلاح وی صدا میتونه به صورت یه بالاش میاد به سمزه. ولی شروع کردن خود دیدی اتوانه به صورت یه جدا یه جدا میمیسن. یا تنوین رو شروع کردن به صورت نون، مثلا به شکل حرف نون می نویسن آخره. و من متوجه هستم که اگه این داستان رو یه ده زیادی دنبال کنن کم کم فراگیر بشه، حتی می زنم اولا خودش رو تحمیل خواهد کرد به خط، یعنی اصلا سیستم عوض میشه.
دقیقا. و دور نیست که این تأثیر رو بگذاره.